أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب بریم سراغ کتاب مصباح. مبحث سالک باید چگونه باشد؟ صفحه 233 دومین فراز صفحه رو با هم میخونیم. وقتی راه پیدا شد، اول صبر است. با صبر و استقامت میتوانی به مقصد برسی. اصلا ایمان اولش، وسطش و آخرش صبر است. این هم نکته مهمیه. یعنی وقتی طریق سلوک الله پیدا شد، حالا اول صبره، اول صابر بودنه. صبر بزرگه. تو احادیث کرارن تأکید شده رو عظمت صبر. حدیث داریم از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. جایگاه صبر در پیکره ایمان مثل جایگاه سر میمونه روی بدن انسان. بلا ایمان لمن لا صبر له. کسی که صبر نداره اصلا ایمان نداره. یا تو یه حدیث دیگه داریم، فاذا ذهب الرأس من الجسد كذلك اذا ذهب الصبر من الایمان. یا لا ایمان لمن لا صبر له. داریم که همونطور که فرد وقتی سرش از بین بره دیگه چیزی از او باقی نمیمونه، به جنازه بی خاصیته، صبرم وقتی از انسان بره دیگه چیزی از ایمانش باقی نمیمونه. خب این صبر تو تمام مسیر سلوک جایگاه داره. قبلا تو بحث ابتلاعات مصباح ما بحث صبر رو کردیم، تو اون سیدی عرفان عملی هم شنیدن عزیزان بحث صبر رو. صبر مراتبی داره، 10 مرتبه صبر رو اونجا اشاره کردیم. گفتیم آغاز راه صبر در ترک معصیت و هوا و لذایز نفسانی، که آدم بتونه جلو خودشو بگیره، به خودش فشار بیاره. بله، اگه میخوای رشد کنی باید زور بیاری به خودت، فشار بیاری که معصیت مرتکب نشی، دنبال مشتهیات نفسانی نباشی، خوشگذرانی ها و رفاه طلبی ها و شهوت رانی ها و امثال این حرفا نباشی. یه قدم صبر. قدم دوم صبر، حالا تو مسیر طاعت باید قدم برداری، احکام الهی رو اجرا کنی، عبادات رو به جا بیاری، تو مسیر تزکیه نفس به مجاهده با نفس بپردازی. اینم سختی داره، اینم صبر. قام دوم. قام سومش صبر در برابر مصائب شدائد محرومیت ها و ابتلاعاتیه که خدا به وجود میاره برای رشد تو، برای رشد تو. خب این سختی ها، این کمبود ها، این درد ها، این نمیدونم مصیبت هایی که پیش میاد، باید صابر باشی، جزع و فزع نکنی، ناشکیبایی نکنی. گام چهارم، نعمت هایی که بهت میده، راحتی و رفاهی که در اختیار قرار میذاره تو زندگی، اینا را هم مواظب باشی، خیلی قوته‌ور تو این نعمت ها نشی، تبدیل نشی به یه آدم رفاه طلب. جلو خودتو بتونی بگیری، کنترل کنی، معتاد به رفاه نشی. جلو خودتو بگیری که این نعمت سبب طغیان تو نشه، که اندن انسان لیت خواهر را مستغنا. پس اینجا هم صبر میخواد، اینجا هم صبوری میخواد. حالا این چهار تا گام. گام پنجم چی؟ خب حالا همه این کارا رو کردی، برای چی کردی؟ بله، اگه همه این کارا رو کردی که خودت به یه جایی برسی، یه چیزی بشی، این صبرات که برای خدا نبود که. تو مثلا گفتی من این غذای حرام دنیوی رو نمیخورم، تو آخرت به مثلا غذای بهشتی میدم، حظ نفست هدف دیگه. به این خانوم نمیدونم نامحرم دنیایی نگاه نمی کنم که تو آخرت مثلا بهم حور العین بدن. این از نفس هدف دیگه، چه فرق میکنه؟ از دنیایش پوشش پوشیدی رفتی دنبال آخرتش، همونه بالاخره. این خونه نمیدونم دنیاوی رو چشم میپوشم ازش یه قصر اخروی بهم میدن. پس محرک تو نفسته، اصلا هنوز تو سالک الله نیستی، خیالت راحت باشه. مثل چی؟ مثل یه آدمی که توی شهریه، هی از این محله شهر میره تو اون محله، از اون محله میاد توی محله دیگه. به این میگن مسافر؟ نه، مسافر وقتی که این شهر رو ترک بکنه. دقت کردین؟ لذا گام پنجم اونجاییه که تو از بیت نفست بیای بیرون. من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، یه از بیت نفس خودت هجرت کنی، برا خودت کار نکنی. تا امروز هرچی معصیت ترک کردی واسه منفعت خودت بود، هرچی طاعت به جا آوردی برای منفعت خودت بود، هرچی نمیدونم مشکلات رو تحمل کردی گفتی برام یه فایده ای داره این مشکلات، حتما نمیدونم هرچی تو نعمت ها خودت کنترل کردی گفتی خب به جاش یه چیزای بزرگتر به من میدن، همش که خودت بود، تا حالا فقط برای خودت کار کردی. لذا منزل پنجم اونجاییه که را میفتی که صبرت میشه صبر لله، حالا نه صبر برای منفعت خودت، برای خدا صابری. این میشه منزل پنجم. منزل ششم جاییست که به این حقیقت پی میبری که همونطور که در اعمالت خودت کاری نیستی، در طاعات و عباداتت خودت کاری نیستی، خداست که به دست تو این کارهای خیر رو داره جاری میکنه، به این نقطه میرسی که صبری هم که من دارم هنر خودم نیست. این میشه حالا صبر بالله، یعنی بالله من صبر دارم، به خودم که صبر ندارم، صبرم هم از جانب خود. منزل هفتم، حالا این حالت صبر بالله درت استقرار پیدا میکنه، ثبات پیدا میکنه، صبر در واقع علالله پیدا میکنه. اینجا در واقع تمام اون بلیات و سختی ها و مشکلاتی رو که قبلا نسبت به صبر میکردی، حالا همه اینها رو جلوه های اسماء و صفات الهی میبینی. تا دیروز بر مشکلات صبر میکردی، امروز بر اسماء و صفات باید صبر کنی. دقت کردین؟ چون مشکلات و سختی ها همه تجلیات اسماء و صفات حضرت حق. این میشه صبر علالله. ببین منزل به منزل سلوک همه جا صبر باشه. حالا اگر تو این منزل در واقع مشاهدات و جلبات جمال اسمایی حضرت حق تونستی ثبات پیدا کنی، جلو خودتو گرفتی که دلت از این منصرف نشه، این حالت مستهلک نشه از تو، مزمحل نشه در تو، این زحمتی که میکشی برای ثبات این بهش میگن صبر فلله. منزل نهم، ببین اول فعل میدیدی، سختی ها رو میدیدی صبر کردی، بعد اومدی گفتی این سختی ها که چیزی نیست، نه جلوه اسماء و صفات هم، بر اسماء و صفات صبر کردی، حالا از اسماء و صفات هم عبور میکنی، حالا در برابر جلوات ذات باید صابر باشی. دقت میکنی دیگه از مشاهده اسمایی بیرون رفتی، رفتی بالاتر، حالا صبر در این منزل، ثبات در جلبات ذات حضرت حق متعال، به این میگن صبر مع الله. دیگه رسید به قله، حالا تازه به قله که رسید خدا بهش میگه برگرد، درسته رسیدی اما یه عده در راه موندن، یه عده غافلن، برگرد برو دست اونا رو بگیر بیا. حالا کسی که رسیده به نزد معشوق و محبوب خودش، معشوق بهش میگه که برو. حالا چقدر سخته دل کندن این جدایی، چقدر سخته این فراق. تو دعای کمیل میخونه دیگه شبای جمعه، حبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی، چی؟ صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقه. دقت کردین؟ این صبر عن الله که بالاترین مرتبه صبره، که اون ولی خدا حالا مأموریت داد خدا بهش، گفت برو مشغول شو، حالا باید بیاد امر و نهی کنه، هدایت کنه خلق، کلی حالا با این آدم ها باید سر کله بزنیم. پیغمبر اومدن چه کردن؟ ائمه اومدن چه کردن؟ مشغول این خلق باید بشن، اینایی که خدا میدونه کجا، این فراق توی اون مناجات عرفانی که بعد از دعای عرفه نقش شده تو مفاتیح هست دیگه، الهی ترددی فی الآثار یوجب و بعد المزار، خدایا این آمده شده من در بین آثار خلقت تو موجب دوری دیدار و زیارت تو میشه، فجمعنی به خدمت توصلونی الیک، من رو با یه خدمتی جمع کن که من رو به وصال خودت برسون. این دوری، این فراق خیلی سخته، صبر بر این فراق، شکیبایی در این فراق میشه صبر عن الله. پس ببینید از نقطه آغاز صبر شروع میشه تو سلوک تا بالاترین مرتبه. رضا فرمود اصلا ایمان اولش وسطش و آخرش صبر است، همش صبر. حالا تو صبرم سه مرتبه داره شخص، یه وقت متصبره، یه وقت صابره، یه وقت صبوره. متصبر یعنی کسی که با زور و تقلا سعی میکنه خودشو به هر حال در منزل صبر حفظ کنه، بی صبری نکنه، یه نوع تکلف، یه نوع تصنع، یه نوع تقلا کردن تو کارش هست. مثل متعبد، متعبد غیر عابده، عابدم غیر عبده، دقت کردی؟ متعبد یعنی کسی که به زور خودشو به عبادت وام میداره، یه نوع تصنع و یه نوع تکلف و یه نوع تقلا زدن هست، این غیر عابده و عابد غیر عبده. حالا تو صبر هم همین جوریه، یه متصبر داریم که به زور با تقلا خودشو بالاخره سعی میکنه صابر نگه داره، صبر. یه صابر داریم، صابر دیگه نه، یه همچی تقلایی لازم نداره، صابره دیگه خودش. و بالاتر از صابر کیه؟ صبوره. صبوره نرفتیم کربلا، اصفه یه صبر هست از دینم سلام که بابا طاهر میگه، میگه غم عشقت بیابون پرورون کرد، مثال مرغ بی بال و پرون کرد، به ما گفتی صبوری کن، صبوری صبوری طرف خاکی بر سر اون کرد. این صبوریه. یکی از درس‌های بزرگ کربلا درس صبره. دیدن هر چیزی وقت و عجلی دارد، زودتر یا دیرتر از آن دیدن ممکن نیست. خداوند فرمود اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، وقتی که عجل آنها آمد نه یک لحظه تأخیر می کنند و نه یک لحظه پیش می افتند. خب این نکته یه دیگه. حالا گرچه گفتیم خلوص در سلوک شرطش اینه که سالک الالله دنبال مکاشفات و مشاهدات و اینا نباشه، یعنی اون چیزی که او رو به سلوک واداشته نفس ایفای وظیفه عبودیت و بندگیش باشه، نگه برم سیر سلوک بکنم تا چشم برزخیم باز شد تا نمیدونم به مکاشفات راه پیدا کنم، تا نمیدونم بتونم به مشاهدات باطنی دست پیدا کنم، به معاینه برسم. هیچ کدوم. محرک او ایفای وظیفه عبودیت و بندگیش باشه، خلوص در سلوک اینه. اما خب گاهی اوقات افراد دیگه دلشون لک میزنه دیگه، میخوان ببینن یه چیزایی، میخوان ببینن. خب دیدن هر چیز یه وقت و عجلی داره، زودترش ممکن نیست، هرچم زور بزنی دیرترم ممکن، سر موقعش در رو باز میکنن نشون میدن. زودتر از او اگر دیده بشه تحمل نمیکنه ساله، یعنی خیلی چیز هست اگه شما الان ببینید منم ببینم تحمل ندارم، یعنی این ظرف وجودی سالک تحملش رو نداره، ازا در جا میفته میمیره، قالب توهی میکنه. هنوز این وجود اون انعطاف و اون سعه رو پیدا نکرده که بتونه با اون حقایق مواجه بشه. لذا لطف حضرت حقه که پرده انداخته نمیذاره ببینی. هی زور نزن، هی نگو چرا دیر شد، چرا پس نمیبینم چیزی رو. الان نشونت بدن خطرناکه برات، خطرناکه برات، تحملش رو نداری، ظرف وجودی آماده نیست. پس بیشتر برو دنبال آماده کردن ظرف وجودی. هی زور نزن که چرا دیر شد، چرا من الان نمیدونم، اینقدر بختم دارم سیر و سلوک میکنم پس هیچی ندیدم فلانه. گفتم اصلا نباید دنبال چیزی دیدن باشی، تا وقتی دنبال چیزی دیدن هستی چیزی نخواهی دید. ولی از این طرف هم بدون که بالاخره یه موقع معینی داره، یه موقع معینی داره. حالا جمله بعدی رو بخونم تا بعد توضیح بیشتر بدم. در سیر نباید شتاب زدگی داشت. ببینید از پیغمبر اکرم هست که الاناتو من الله و العجلتو من الشیطان. تعنی از جانب خداست و عجله از جانب شیطانه. یا داریم العجلتو من الشیطان و تعنی من الرحمن. ای تعنی از جانب خدای رحمانه و اون عجله و شتاب زدگی از شیطانه. گفتیم فرق است بین عجله با سرعت و سبقت. سرعت و سبقت خیلی چیز خوبیه. قرآن فرمود سار او الی مغفرت من ربکم. سرعت داشته باشین، چون اینقدر شلشلی را میری. پس طبق الخیرات ها، با هم سبقت بگیرید از هم در انجام کارهای خیر. اینا خوبه، سرعت خوبه، سبقت خوبه در اینکه ما کارمون انجام بدیم. عجله چیه؟ عجله اینه که پیش از موعد ما منتظر رسیدن به نتیجه باشیم. عجله بده، عجله بده. کسی عجوله با عجله یک کار رو انجام میده، میبینیم دیگه دست پشت کسی انجام میده، ناقص از کار در میاد، درست اونجوری که باید تمام عیار نمیتونه کار انجام بده. چرا؟ چون هول هولکی داره کار انجام میده، اون خاصیت رو نمیبخشه براش. آدمی که هول هولکی کار میکنه اون خاصیت رو نمیبره. هول هولکی نماز میخونه، هول هولکی روزه میگیره، هول هولکی ذکر میگه، هول هولکی کارهای دیگه شو میکنه، خب بهره ای نمیبره ازش. بعدم چون عجله داره، میخواد زودتر به نتیجه برسه، خب زودتر از اون موقعش نخواهد رسید. خب چون به انتظارش دست پیدا نمیکنه، دچار دل سردی میشه، دچار یأس میشه تو ادامه راه. لذا عجله یه چیز شیطانیه، اما سرعت و سبقت چیز خداییه. پس در سیر نباید شتاب زدگی داشت. اینکه دم بدم آدم بگه خب پس چی شد، چرا نشد، میگه قرار نبود بشه. گفت کم حوصلگی است آن که سالک بیگاه خواهد شود از سر حقیقت آگاه. بیگاه یعنی هنوز وقتش نشده، گاهش نشده. این کم حوصلگیه. کی میگی پس چرا نمیشه، کی میشه فلان ها. وامانده بود راه روی کو هر دم پرسد خبر از دوری و نزدیکی را. دقت کردین؟ نه، باید اون تعنی رو داشت. در عین نهایت سرعت و سبقت او تعنی رو داشت، شتاب زدگی نداشت. پس در سیر نباید شتاب زدگی داشت. اگر جنین قبل از کامل شدن از رحم بیرون بیاید، یا تلف می شود و یا ناقص از کار در میاد. غیر از اینه؟ جنینی که تو رحم مادرشه، خب این اگر زودتر از زمانی که کامل بشه، موقع تولدش بشه، بیاد بیرون، خب این یا میمیره، امکان ادامه حیات نداره دیگه. این چون هنوز اون آمادگی رو برای زندگی تو این فضای بیرون نداره، از بین میره، میمیره. یا دیگه خیلی هم زور بزنن، یا موجود ضعیف در واقع معیوبی از کار در خواهد آمد. درست همون موقع که باید متولد بشه، باید متولد بشه. شتاب زدگی نباید داشت. دقت کردیم؟ مثل جوجه، جوجه که تو تخمه. خب این جوجه یه زمان معینی داره که باید از این تخم بیاد بیرون. اگه یه روز زودتر شما این تخم رو بشکنی، جوجه میمیره. اگه یه روز بیشتر هم بمونه تو تخم، خفه میشه داخل تخم. دقت کردیم؟ خب این جوجه که سرش نمیشه که باید بیرون اومد، اون مادری که اینو زیر بال و پر خودش پرورونده، اون مرغه، او صاحب تشخیصه. او به محض اینکه موقع شد، نوک میزنه از بیرون و این تخم رو میشکنه، بچه میاد بیرون، جوجه هم میاد بیرون. حتی جوجه هم از توی زوری میاره ها، ولی وقتی تخم شکست میاد بیرون، غالب جوجه ها میگن آره خودمون نمیدونی چقدر زور زدیم، من چقدر زیک گفتم، چقدر سیر و سلوک کردم، چقدر نمیدونم چله نشینی کردم فلان که به اینجا رسیدن. این نمیفهمه که تو چی کاره بودیم. ولایت تو رو زیر بال و پر خودش پروروند و او تو رو از این پوسته عالم طبیعت آورده بیرون. چی من چله نشینی کردم؟ گفتم اون جوجه اون تو بالاخره یه زوری زده، خیال میکنه خودش بوده که این تو پوسته شکست، نمیدونه مرغ نوک زد پوسته رو شکست. این اون مرغم دقیق میدونه کی باید با نوک بزنه این پوست رو بشکنه تا این جوجه بیاد بیرون. زودتر بزنه میمیره، دیرتر بزنه خفه میشه. خدا هم خبیره، رب ما خبیره، اون میدونه کی باید این پوست رو بشکافه. یک روز زودتر بشه، یک گام زودتر بشه، سالک لطمه میبینه، از پادر میاد، آمادگی نداره. بنابراین شتاب زدگی بیجا باید صابر بود و به سانه و مربی خود اعتماد داشت. باید اعتماد داشت. اوست که داره تو رو می سازه. اوست که داره تو رو می پرورونه. رب تو اونه. رب تو هم رب خبیره. می دونه چی کار داره می کنه. هر وقت کامل شدیم مربی ما را از حجاب بیرون خواهد آورد. هر وقت کامل، یعنی هر وقت در واقع رسیدیم به اون مرحله که باید از این حجاب بیایم بیرون، او خودش ما رو میاره بیرون. پس شتاب زدگی نداشته باشیم، هی نق نزنیم که پس چی شد، میگن قرار نبود این کار رو بکنیم، ما اونجوری بشه فلان، یه حرفا هی کلاف بگی نشون بدیم. نه بابا جون، سرت بنداز پایین، تو کار خودتو بکن. خدا هم کار خودشو بلده، لازم نیست به خدا یادآوری کنی که قرار بود فلان جور بشه. خدا که لا تاخذه سنتون ولا نوم، نه چرتش میگیره نه خوابش میبره که بگیم حواسش نیست ما میخواییم یاد خدا بندازیم قضیه رو. خدا دوچار فراموشی نمیشه که. کارهایی که خدا باید بکنه شما خیالتون راحت باشه، هیچ نگران اونا نباشید. کارهایی که خودمون باید بکنیم حواسمون به این کارها باشه، یعنی اون وظائف بندگی و عبودیت خودمون رو سعی کنیم درست انجام بدیم. این تیکر رو مواظب باشیم. حالا بگیم دنیا یوم العمله، آخرت یوم الجزاست. اینو با هم مطالعه کردیم دیگه تو مصباح، یادتون باشه. دنیا یوم العمله، این یوم العملش دست ماست، به ما میگن عمل کن. یوم الجزا یعنی خاصیت این عمل هاست. خاصیت این عمل ها به ما ربطی نداره که دیگه، به ما ربطی نداره. اون کسی که باید جزا بده خودش جزا باید میده دیگه، خودش جزا میده، یعنی اثر میبخشه. اون اثر این کارهایی که ما کردیم رو ظاهر میکنه همون موقعی که باید ظاهر بشه. هم زودترش خطرناکه، هم دیرترش معقول نیست. پس شتاب زدگی نداشته باشیم، صابر باشیم. ما وقتی داشتیم به این سفلی می افتادیم، آنقدر لباس از ما کندند که تا به اینجا رسیدیم لخت و عریان شدیم. حال که می خواهیم برگردیم لباس می خواهیم. طبقه به طبقه اومدیم پایین تا رسیدیم به این زیرزمین خلقت که اسمش عالم ناسوته. درست؟ حالا میخواییم برگردیم دوباره طبقه طبقه بریم بالا. به اصطلاح قوس نزول رو اومدیم پایین تا رسیدیم به اسفل سافلین. حالا قوس صعود رو میخواییم طی کنیم تا برسیم به اعلی علیین، به احسن تقویم. دقت کردیم؟ حالا که میخواییم بریم بالا، حالا لباس لازم بریم. همون لباسایی که اومدیم پایین طبقه به طبقه کندن از ما، اول پالتومونو کندن، بعد کتمونو در آوردن، بعد نمیدونم ژاکتمونو در آوردن، بعد پیرنمونو در آوردن، بعد زیر پیرنمونو در آوردن، رسیدیم این آخر نمی چیدنمون نیست، لخ شدیم. حالا میخوایم بریم بالا، اینا رو آویزون کردن تو هر طبقه. هر طبقه که میریم همونایی که از تنمون در آوردن رو تنمون بکنیم تا دوباره برگردیم همون جایی که بودیم. خب حالا که میخواییم برگردیم لباس میخواییم. بهترین لباس، لباس تقواست. قرآن فرمود با لباس و تقوا ذالک خیر. لباس تقوا بهترینه، بهترین لباسه. لباس تقوا بپوش انسان. حالا تقوا رو هم قبلا اشاره کردیم تو کتاب، فکر میکنم رختوشه دیدارم اونجا به یه مناسبتی نوشتم این بحث رو که ما یه تقوای ظاهر داریم که تقوای فعلمونه، تقوای ظاهر وجودمونه، یه تقوای نفس داریم، یه تقوای قلب داریم که به من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، تقوای قلب، که هر کدوم از اینا فرق میکنه با دیگری. علی ای حال قرآن فرمود و لباس و تقوا ذلک خیر، لباس تقوا بهترین لباسه. پس بهترین لباس لباس تقواست و تقوا ولایت علی علیه السلام است. حقیقت تقوا ولایت امیرالمؤمنین، حقیقت تقوا. حالا اگر قرینه هم بخواید، قرینه نقلی بخواید برای این بحث، به قرآن مراجعه کنید. ببینید قرآن کریم میفرماید که شرط قبولی طاعات و عبادات و اعمال چیه؟ فرمود انما یتقبل الله من المتقین. فرمود منحصراً خدا فقط از اهل تقوا عمل رو قبول میکنه. یعنی آدمی که تقوا نداره عملش مقبول نیست. که معنی مقبولم بارها گفتیم دیگه، گفتیم مقبول واقع شدن یک عمل یعنی این که این عمل برای یک سازندگی خاصی در شما مقرر شده، هر وقت شما با انجام او به اون سازندگی دست پیدا کردی میگن عمل مؤثر واقع شد، یا به تعبیر دیگه عمل مقبول واقع شد. مقبول واقع شدن یعنی مؤثر واقع شدن، یعنی اون خاصیتی که قرار بود این نماز در شما داشته باشه که از صلات و معراج المؤمن، اگر با این نماز رسیدی به معراج، اون وقت به شما میگن نماز قبول شد. حالا قرآن فرمود انما یتقبل الله من المتقین، منحصرا خدا از متقین عمل رو قبول میکنه. این روشن شد؟ یعنی فقط عمل اهل تقواست که اثر داره، رشدشون میده. کسی تقوا نداشته باشه، مراقبه نداشته باشه، بی محابا هر کار خلافی پیش بیاد مرتکب بشه، خب این اعمال صالحش هم اثر نمیبخشه در. حالا این یه بحثیه، تو بحث مراقبه قبلا گفتیم برای عزیزم. علی حال این عرض میکردم، قرآن میفرماید که منحصرن طاعات و عبادات از اهل تقوا قبول میشه، این درسته؟ حالا جایی دیگه احادیث فراوانی از پیغمبر اکرم حتی خود سنی ها نقل کردن که فرمود اگر کسی همه عمرش رو حج به جا بیاره، همه داراییش رو صدقه بده در راه خدا، همه روزهای عمرش رو روزه بداره، همه شبهای عمرش رو شب زنده‌داری کنه، و عمرش هم به اندازه عمر نوح باشه، لو عمر عمر نوح، ها؟ که عمر نوح اقلا 1400-500 سال بوده و بنا به بعضی از روایات 2500 سال بوده عمر نوح، که قرآن بین بعثت نوح تا طوفان نوح رو صریحا گفته که الف سنه الا 50 عاما، 950 سال. اما حالا از تولدش تا بعثت چقدر بوده و بعد از طوفان تا آخر عمر نوح چقدر بوده، اینا تو قرآن نیومده، ولی از روایات میشه بوده برداشت. حالا اون حدیث رو سنی هم خودشون نقل کردن که پیغمبر اکرم فرموده اگر کسی لو عمر عمر نوح، عمر نوح بکنه و در طول همه عمرش همه سالها به حج بیاد، همه روزهای عمرش رو روزه باشه، همه شبهای عمرش رو شب زنده داری کنه، همه داراییش رو در راه خدا صدقه بده، همه این کار رو بکنه و در همه عمرش کنار کعبه در مقدس در این جای عالم عبادت پروردگار انجام بده، همه اینا هست اون حدیثی که سنی‌ها نقل کردن از پیغمبران. ولم یوال ولایت ولی الله، اما ولایت ولی الله رو قبول نداشته باشه، لن یقبل من، هرگز از او چیزی پذیرفته نمیشه از این همه. اما درست شد؟ حالا این روایات اینجوری رو بذارید کنار اون آیهی که فرمود عمل فقط از اهل تقوا قبول میشه. قرآن میگه عمل از اهل تقوا قبول میشه، اون حدیث میگه عمل فقط از اهل ولایت قبول میشه. این دوتا یه معادله است دیگه، بذارید کنار هم، نتیجه میشه چی؟ تقوا مساوی با ولایت، ولایت امیرالمؤمنین است. این حالا یه بحث ظاهری، انشاءالله حقیقتش رو تو باطن خودتون درک کنید، ولی از در یه بحث لفظی و نمیدونم استدلال ظاهری هم دیدید که حقیقت تقوا همون ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، و اون حقیقته که تو مرتبه قلب یک تجلی داره که میشه تقوای قلب، تو مرتبه نفس یه تجلی دیگه داره، میشه تقوای نفس. تو مرتبه ظاهر وجود آدم هم یه تجلی داره که اونم میشه تقوای ظاهری، تقوای بدن. به هر حال پس باید اهل تقوا شد و اهل ولایت تا بشه رفت بالا. این لباس ها رو باید تنت کنی تا بتونی بری بالا. با این حالت برهنه نمیتونی بری بالا، باید لباس بپوشی، لباس که زینتی است برای عبد. این لباس عبودیت، لباس بندگی، لباس تقوا رو باید تنت کنی، زیبا بشی، شایسته اون محفل جمال مطلق حضرت حق بشی. لباس تقوا اگر بر تن کنیم به بهشت میرویم. حالا یه نماد و نمود دیگه یه تقوا رو اینجا باز تو این جمله داره بیان میکنه. یعنی اگر خدا را در زندگی شریک کنی، یه اقلشه دیگه، اقلشه. بگن یه بزرگی رفت منبر، جمعیت هم پای منبرش، حالا شب محرمزون بود که بود، که آقای مردم امشب من اومدم از شما یه خواهش کنم، شما رو به یه چیزی دعوت کنم، اونی که بالا غیرتن بیاید مشرک بشید. من میخوام از شما خواهش کنم بیاید مشرک بشید. گفتن آقا این حرف چیه؟ چه فرمایشین؟ همه انبیا اومدن گفتن شما مشرک نباشین. گفتم آخه شما زندگی دارید میکنید یک سر سوزن خدا توش نیست، خدا رو بیاید یه خود شریک کنید تو زندگیتون، یه خودم خدا رو شریک کنید، همش که خودم، همش که نفس، همش که دنیا، یه خودم بیاد خدا رو شریک کنید، مشرک بشید اقلا. این مشرک خوبه، از ملحد که بهتره که. ملحد هیچی، خدا هیچی تعطیل. باز مشرک یه کمکی برای خدا سهمیه قائل میشه تو زندگی، به شرطی که حق خدا رو هم نخوره. اون داستان طرف که با خدا قرار گذاشت، اون کشاورزه، گفت خدایا بیا ما با شما شریک، از من شخم زدن و تخم کاشتن و در واقع آبیاری کردن و یه حرفا، از شما میکرد نه من بارون خوبی بفرستید، شرایط جبی رو جور کنی، یه کاری کنی این مثلا گندمی که من کاشتم خوب بارور بشه، محصول زیادی بده، شریک با هم دیگه شریک بشیم، بعدم محصول رو با هم نصف میکنیم، با خدای همچه قراری گذاشت. خب سال اول بارندگی حسابی شد و هوای بسیار مساعد و هیچی، هر تخمی 700 تخم شد. اینم درو کرد و جمع کرد و هیچی گندما رو جدا کرد از کاها و گندم خالص، یه پوک بزرگ گندم، هیچ وقت تو خواب شبش هم نمیدونی هم محصول داشته باشه، با خدا شریک شده بود دیگه. گفتم بیاید مشرک بشیم خوبه. هیچی این چشمش به این گندم ها افتاد، برگشت گفت هیچی دب بدر بود، گفت خدایا ببین شما که الحمدلله غنی، خونم لازم نداری، نمیدونم بدهی هم به کسی نداری، حفا میدونی که من هم بدهکارم، هم خونه درست حسابی ندارم، مشکلاتی دارم، این حرفا بیا امسال شما اجازه بده من اون سهمیه شما رو من خودم بردارم، سال دیگه دو برابر میدم به شما. هیچی، کل گندما رو بالا کشید. سال بعد دوباره موقع کاشتن شد، باز یاد خدا افتاد، گفت خدایا شراکتمون سر جاشه ها، نصف شما نصف من، از من کاشتن و از شما بارون خوب فرستادن و خوب رویاندن. هیچی، سال دوم هم محصول بسیار عالی و موقع تقسیم محصول با شریکش دوباره دب به در آورد، گفت خدایا میدونی شما که بچه نداری، من میدونی پسرامو میخوام دامادش کنم، دخترامو میخوام عروسش کنم، خرج داری، نه شما الحمدلله نه زن داری نه بچه داری، خرجی نداری که خیالت راحت، اجازه بده امسالم من این محصولا رو بردارم، سال بعد انشالله با هم تسویه حساب میکنم. هیچی، امسالم کل گندم رو کشید بالا، سهم خدا رو ند که بودم شریک بشیم، لاقل شریک میکنیم خدا رو دیگه، اینجوری دبه در نیاریم. سال سوم باز موقع کاشتن یاد شریکش افتاد، گفت خدای ما شریکیم با هم، من بدهیام هم یادمه، باش یه حرفا. هیچی، دوباره کاشت و محصول بسیار عالی، موقع تقسیم محصول و پرداخت بدهیاش به ذهنش خطور کرد، گفت چطوره ما اصلا بگیم خدای چه شرکتی، اصلا شما شریک نبودی، خودم زحمت کشیدم. آقا تا این خطور کرد یهو از دور دید یه چیزی مثل یه دیوار عظیم داره میاد،
یه دیوار عظیم، نگو سیل را افتاده بود، دوش هر چی درخت و نمیدونم خونه و هر چی بود میکند و میومد و دیگه به نزدیکی رسیده بود. این از ترس سیل پا به فرار گذاشت که اگه من وایستم خودم هم سیل میبره نابود میشم. فرار کرد، داشت فرار میکرد کفشوش از پشت در اومد، پا به رنه فرار کرد. هیچی سیله اومد آقا جون تمام این محصول گندم بود، مزرعه و همه رو بعدش برد. وقتی سیله رد شد یه فکری که خب فهمید چی شد دیگه، چی گفت میخواست به خدا بگه خدای اصلا چه شرکتی تو چی کاره اینجا، همش مال خودم. برگشت روشو کرد به آسمون گفت خدایا فهمیدم چی کار کردی، اما خودمونیم. اون روزی که من با شما شرک شدم اقلا کفش که با بود، کفش من اومدش بود. حالا اینه که گفتم اقلا بیان خدا رو شریک کنیم، حالا اینکه بگیم کلش مال خدا که حرف خیلی بزرگیه، بگیم خودمون هیچی، اقلش بیان خدا رو شریک کنیم. این تقوا همینه که خدا رو بیاریم تو زندگیمون شریکش کنیم، اقلا فقط یه خوردهش هم واسه خدا کار کنیم، یه خورده از این فرصت عمرمون، وقتمون، انرژیمون، استعدادمون، اینا رو لااقل یه بخشیشو بذاریم برای خدا، همش رو برای دنیا نباشه، همش رو برای نفس نباشه انشاءالله. و جمله آخر، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، آیه شریفه قرآن، همانا خدا با کسانی است که تقوا پیشه کرده اند و کسانی که آنها نیکی کنندگانند. میگه همه سیر و سلوک برای این نیست که ما برسیم به خدا، به لقاء خدا، به وصال خدا. و اینجا گفتی که گفت خدا با کیاست؟ کیا به وصال خدا رسیدن؟ کیا در محضر حضرت حق؟ فرمود ان الله مع الذین اتقوا، خدا با کسانی است که تقوا پیشه کردن، و الذین هم محسنون، و کسایی که کار نیکو، کار زیبا انجام میدن، کار شایسته انجام میدن. واسه یه کسی بخواد خدا با او باشه راهش اینه، راهش تقواست و عمل نیک، احسان. انشاءالله امیدواریم خدای متعال خودش دستگیر ما باشه تو مسیر سلوک الالله و عبودیت و بندگی حضرت حق، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.